فرمودن که یه بازخوانی بشه از بعضی ویژگی‌های جریان اسلام آمریکایی، بازخوانی بخشی از وضعیت فکری صورت بگیره که دوباره تو اون چاه و چاله‌ها، اون دام چاله‌های فکری، سیاسی، اجتماعی، تشکیلاتی نیفتیم و از یه سوراخ چند بار گزیده نشیم. تا یک نسلی عوض میشه دوباره از صفر شروع نکنیم. یه اتفاقاتی توی دهه‌های 40 و 50 قبل از انقلاب، دهه 60 بعد از انقلاب افتاد که هزینه‌های سنگینی ملت داد برای عبور از اون هفت خان، مقابله با اسلام متحجر، جدا کردن صف از شیعیان لندنی و اسلام آمریکایی، تجربه تلخ جریان‌های به اصطلاح روشنفکر غیر دینی و نیمچه دینی که معمولاً تلفیقی از اسلام و تشیع با لیبرالیسم یا با مارکسیسم رو به عنوان نسخه بدل اسلام و تشیع مطرح میکردن، بعضیشون دانسته و توطئه‌گرانه و منافقانه، بعضیشون ندانسته. شاخه دوم اسلام آمریکایی که شاخه اولش متحجران و تفکیک کنندگان دین و مذهب از سیاست و عدالت به اسم و شعارهای مقدس مآبی و مقدس نمایی بودن، و شاخه دومش که ظاهرا در برابر اونا سفارایی میکردن تحت عنوان نو اندیشی و روشنفکری با پسوند دینی یا مذهبی و گاهی غیر دینی، که اینا هم البته جریان‌های مختلفی بودن، بخشی حسن نیت، بعضی سوء نیت، چنان که در دسته اول متحجران و شبه ولایتی ها اونا هم دو دسته بودن، بعضی ناآگاه با حسن نیت، بعضی آگاه و فاسد و مفسد. یه عده به اسم دین و مذهب، یه عده به اسم روشنفکری و نواندیشی موانع زیادی در دهه‌های قبل از انقلاب و پس از انقلاب به شکل‌های مختلف ایجاد کردن در برابر صف انقلاب. ما امروز رو اون شاخه‌ای متمرکز میشیم که چون اینا معمولاً سعه نفوذشون و سربازگیری و یارگیری‌هاشون هم وسیع‌تر بود، به زبان روز و روشنفکری هم بحث می‌کردن، اون شاخه‌ای از دسته لیبرال های مذهبی که تازه حسن نیت هم مثلا فرض میکنیم داشتن، حمله بر صحت میکنیم که مثلا حسن نیت داشتن اما مکتب رو درست نمیشناختن و کم کم زاویه گرفتن با امام و انقلاب و دهه 60 کارشون به تنش کشید و یک انشعاب و شکاف در پشت جبهه نظام و انقلاب ایجاد کردن. ما یک پدیده داشتیم و داریم به خصوص از مشروطه به بعد تحت عنوان لیبرالیسم دینی و سیاسی در ایران، که اینا یه دسته با عنوان روشنگری و نواندیشی و احیاء دین عمل میکردن به اصطلاح، بعضی با حسن نیت و بعضی با سوء نیت و وابستگی. برای شناخت این جریان فکری یه طبقه بندی راجع به روشنفکران به اصطلاح تا قبل از انقلاب و بعد پس از انقلاب باید داشته باشیم. اینا معمولا توی حوزه سیاسی در قالب چند تا حزب تشکیلات شناخته شده فعالیت میکردن، بعضیشون گرایش ناسیونالیستی و ملیگرایی افراطی داشتن، خود اینا دو دسته بودن، بعضی غربگرا هم بودن در اینا و اما بعضیشون نه، در برابر استکبار و استعمار غرب موضع منفی و انتقادی و اعتراضی داشتن، ولی مبانی فکرشون غربی بود. تو حوزه سیاست در واقع با غرب استکاک داشتن، اما در حوزه معرفت و فکر خودشون غربی میاندیشیدن و این تضاد رو همیشه با خودشون هم میکردن تا امروز هم. کلن این طیف که به عنوان روشنفکری شناخته میشد چند جور دسته بندی شده، طبقه بندی شده، که یک شاخه از اسلام آمریکایی از درون این طیف حمایت و غنی‌سازی و تئوریزه شده و میشه. اون چی که به نام روشنفکری در ایران به خصوص از مشروطه به بعد تعریف میشه به لحاظ ادوار تاریخی به چند دوره تقسیم شد. مثلا بعضی گفتن از مشروطه تا شهریور 20 یک دوره بوده، از شهریور 20 که ایران اشغال شد و رضا خان رو برداشتن و بجاش بچه‌شو گذاشتن انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، اونا یه دوره دیگری شروع میشه تا مثلا سال 42 15 خرداد، از 42 هم تا انقلاب یه دوره دیگری، چون در این دو سه مقطع دو سه تا چرخش در فعالیت‌های فکری این جریان‌ها ایجاد شد نسبت به دین و مذهب. بعضیا به لحاظ تاریخی تقسیم کردن به دوران قبل و بعد شهریور 20، دوره اول و دوم. دوره دوم به کودتای 28 مرداد 32 ختم میشه و دوران بعدش تا انقلاب و از انقلاب به بعد به ما یک دوره دیگه شمرده شده. این به لحاظ تاریخی مثلا. یه تقسیم بندی هایی به لحاظ ماهیت فکری و دیدگاه ها بوده که جریان این جریان ها بخششون غربگرا و لیبرال بودن، بخششون چپگرا با تمایلات مارکسیستی سوسیالیستی بودن، اونا راست اینا چپ، و یه دسته سومی روشنفکران با گرایش دینی که بخششون مبانیشون دینی و دینی تر بود، بخشی مبانیشون خیلی دینی نبود اما از ادبیات دینی و محملهای دینی و مذهبی استفاده میکردن، حالا لزوماً نه برای فریب افکار عمومی، بعضی موارد برای فریب بود ولی بعضی ها نه، واقعا برداشتشون همون بود. یک جریان روشنفکری که شعار اصلیش بحث آزادی دموکراسی پیشرفت در ذیل ادبیات دینی با پرچم دینی، یه عده بیشتر شعاراشون اینا شعار اینا جناح راست روشنفکری بودن که مسئله اصلیشون پیشرفت بود و دموکراسی آزادی، یه جناح چپ روشنفکری بود که بیشتر مسئله اصلیش برابری و عدالت و انقلاب بود، انقلابی گری. یک جریان شاخه دینی است که خود شاخه دینی که با ادبیات دینی مطرح می‌شدن و بحث می‌کردن به چند دسته تقسیم میشه. تقسیم بندی های بنابراین مختلفیه که من فقط خواستم اشاره کنم و الا دسته بندی های دیگه هم توی مباحث هست. یا مثلا از جهت این جریان ها رو چند دوره بعضی ها تقسیم کردن، گفتن یه دوره بود که اینا در دوران مشروطه وارد حاکمیت شدن و با هدایت پشت صحنه سرویس های جاسوسی به خصوص انگلیس وارد اتاق رهبری و اتاق فرمان انقلاب مشروطه شدن، در انحراف انقلاب مشروطه از شعارها و پایگاه اسلامی مردمی به سمت گرایش های لیبرال و غربی و انگلیسی و سکولار کردن مشروطه اینا نقش ایفا کردن، اون جریان نفوذیشون عرض میکنن. ولی آدم های غیر نفوذی هم بودن که حالا اشارات فکری داشتن ولی وابسته نبودن، صدماتی زدن اما خدماتی هم کردن. اینا همه باید تفکیک بشن. ببینید یکی از مشکلات اینه که بردارید کل جبهه مخالفین رو همه رو یه دست یک و کیلویی از یک کنار همه رو به یک حکم به یک چوب برانید، اینطور نیست. همیشه باید جبهه مخالفین رو درست شناخت، طبقه بندی کرد، ظاهرش همه کنار همن، در واقع هر کدوم مطالباتشون، مبانیشون، انگیزهشون، ارتباطاتشون، قوت ضعفشون به اون دیگری فرق میکنه. آدم عاقل حکیم و حتی اخلاقی کسی است که کل مخالفینشون رو یه جا داوری و قضاوت نکنه، هر کدوم رو جداگانه بررسی کنه. بعضی از اینا به راحتی قابل تبدیل به دوستن، بعضی اصلا دوستن و اشتباهی تو جبهه قرار گرفتن، بعضی ها دشمنان کینجوان، شیطان صفت، شیطان محضن و شیطان حرفه‌ای که به شیطان درس شیطنت میدن، بعضی ها نه فریب خوردن به لحاظ مفهومی، بعضی ها به لحاظ مصداقی فریب خوردن. اینا همه رو باید تفکیک کرد. از یک جهت هم یه تقسیم بندی که باز شده اینه که یه سری از این جریان ها در دوره اول در زمان مشروطه نفوذ کردن تو اتاق فرمان انقلاب، چون انقلاب مشروطه یک انقلاب دینی بود و مردمی بود، پایگاهش مسجد بود، اولین شهیدش طلبه بود، رهبران و صفحه اول انقلاب مشروطه علما بودند، فتواهاش و حوزه نجف میداد، سازماندهیش کف خیابون با روحانیون سیاسی مجاهد بود، محل تحسنشون مسجد بود، محل تحسنشون حضرت عبدالعظیم بود، بعد قم بود، بعد میخواستن در مهاجرت کبرا برن نجف امیرالمؤمنین متحسن بشن، شعارهاشون اسلامی بود، شعار عدالت خانه بود، مبارزه با استبداد و استعمار بود، عدالت اقتصادی اجتماعی بود، شعار ساده زیستی و زهد دربار و حاکمیت بود. اما بعد از یه مدت رهبران مشروطه عوض شد، امثال تقی‌زاده ها و کی و کی، جریان های فراماسون، جریان های وابسته و مرتبط با سفارت انگلیس، شعاراشون عوض شد، شعار عدالت خانه شد کنستیتوسیون، مشروطه انگلیسی نه اسلامی، مشروطه لایک. محل تحصنشون عوض شد، اون نیروهای اصیل رو حذف کردن، رهبری رو کسان دیگری، قشر مردمی که مشروطه خواه بودن کم کم عوض شد، شعاراشون عوض شد، رهبرانشون عوض شد، محل تحصنشون هم از مسجد از حضرت عبدالعظیم شد سفارت انگلیس، که شیخ فضل الله نوری گفت دیگه با این مشروطه من نیستم. اون مشروطه رو من خودم جزو رهبرانش بودم، اما مشروطه‌ای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس در تهران بیاد بیرون، اگه مشروطه اینه من مشروطه خواه نیستم، من مخالفم. شعاراشون، رهبراشون، محل تحصنشون همه عوض شد. خب این کار، این پروژه یک بخش مهمش کسانی بودن که تحت عنوان روشنفکر و تحصیل کردگان اروپایی و اینا داخل دربار و اینا رشد کرده بودن و در این خیانت نقش داشتن که انقلاب مشروطه کلا منحرف شد و نتیجهش قرار بود به حکومت مشروطه پاسخگوی اسلامی و عدالت خواه باشه. نتیجهش چی شد؟ بعد از یه مدتی رژیم پهلوی شد، یعنی انگلستان، غرب و این نفوذیاش رژیم پوسیده وابسته قاجار رو تبدیل کردن به رژیم تازه نفس وابسته تر پهلوی، که دیگه کل ایران افتاد دست انگلیس از طریق رژیم به دست به کمک و به دست رژیم پهلوی. تو این دوران یک دوره یه که این تیپ روشن فکرها تو قدرت و حکومت هم. هم تو حکومت قاجار، دربار قاجار بودن، هم به خصوص جزو وابستگان و بازوهای اصلی رضا شاه، رضا خان بودن و تئوریسین ها و پشتوان های فکری و روشن فکری رژیم پهلوی که از طرف انگلستان هم هدایت می شدن. این دوره اولشونه که تو قدرت مشارکت دارن. قبل از کودتای 28 مرداد سال 32 او هلوهوشا یک کمی شعار دموکراسی و این چیزا مطرح میشه و انگلیس و غرب اینا چه میرسن که اگر بخوان با سرکوب و دیکتاتوری مثل زمان رضاخان به زور حجاب بردارن از سرا روحانیان رو خلل لباس کنن، مسجد عزاداری امام حسین رو ممنوع اعلام کنن و اینا، این نمیشه، انقلاب میشه، مثل قضیه این مسجد گوهرشاد مشهد میشه، مردم به پا میخیزن، مشروعیت این از زیر سوال میره و خطر سقوطه. لذا یه مقداری آمریکا هم واسط اومد و انگلیس هم ببینه چه اسمی کمی دموکراسی بازی فضای باز، یه انتخابات قلابی اینا باید انجام بدیم، چاره ای نیست. و این تیپ روشن فکرها یه عده‌شون کم کم شعار تجربه دموکراسی حکومتی، دموکراسی در حد دهنبندی و سرهمبندی شده ایجاد بکنن. در مقطع دوم باز بخشی از اینا از قدرت و حکومت فاصله گرفتن، برای که رژیم شاه با سرکوب میکرد، دیکتاتوری، شکنجه، و بعدم هی شعار پیشرفت غربی میداد. دو تا شعار، شعارهای رژیم بود که آمریکا و انگلیس گفتن ایدئولوگاتون بازسازی کنن. یکی شعار ملیگرایی بود که آقا ما به ایران قبل از اسلام، ما به اسلام کار نداریم، اصلا اسلام مانع پیشرفت ایران بوده. ایرانیت قبل از اسلام، ملیگرایی، باستانگرایی. دوم شعار پیشرفت، پیشرفت به مفهوم آشبا روش غربزدگی، نه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی آزاد مستقل خودجوش، بلکه پیشرفت درجه دوی تقلیدی کپی برداری، توسعه درجه دو با تحت فرمان غرب. اینا دوتا شعار اصلی ایدئولوژیکی بود که از طرف حکومت با توصیه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مدام بحث می‌شد. خب هر دوش هم نتیجه روشن بود چیه؟ ایران قبل از اسلام رو اینا در برابر اسلام، هی ایران و فارسی در برابر عرب و اسلامی اینا مطرح می‌کردن. اینجا ملی‌گرای ایرانی می‌شدن. حتی انگلیس غربی‌ها بهشون یاد دادن صحبت بکنند از اینکه عرب زدائی کنیم از زبان فارسی، تمام کلمات عربی رو بریزیم دور، برگردیم به فارسی 2000 سال پیش. کلمات واژنگ پوش کاریان، همین کلمه‌ای که اصلا معنی نداره، الان هیچ کس نمی‌فهمه چی هست، هیچ ایرانی فارسی زبانه. تز اسلام زدائی و عرب زدائی برای برای فاصله انداختن بین مردم مسلمان ایران با قرآن و با مفاهیم اسلامی با شعار باستان گرایی ایران قبل از اسلام. یک، دو، غرب گرایی. نوبت به اسلام ایران که میرسید، نوبت به اسلام که میرسید، اینا طرفدار فارسی خالص و ایران قبل از اسلام میشدن. در برابر آمریکا و انگلیس و اربابای غربیشون دیگه یک کلمه از این که ما ایرانی هستیم، خامنه‌ای چی، ساسانی، هیچ چیز دیگه نمیگفتن. اینجا حتی برنامه‌ریزی کردن زبان فارسی رو، خط فارسی رو بکنن خط لاتین. اصلا رضا خان جزو اولین برنامه‌هاش بود، بعضی روشنفکرای مشروطه هم گفتن اگه پیشرفت می‌خوایم باید خط و زبان فارسی بشه لاتین و به جای عربی فارسی که الان قاطی شده. و شما اگه بخواید کلمات عربی رو از زبان فارسی بیرون کنی تقریبا زبان دیگه فارسی نداره. یعنی الان تو هر جمله‌ای که ما میگیم چند تا کلمه عربی هست، مثلا این عربی فارسی شده است، هضم شده، با هم جوش خوردند. شما در برابر اسلام و عربی طرفدار ایران باستان و زبان پارسی خالص میشید، ولی نوبت به ارباباتون انگلیس و آمریکا و غرب که میرسه میگید اصلا خط فارسی رو دارید لاتین کنید، زبان رسمی همه جا اجباری انگلیسی، نمیدونم چی 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 که حالا بخش آثارش هنوز هم هست دیگه. این تناقض و دروغتون، چون اگه واقعا ایرانی و ساسانی و اینا باشید خب چرا جلوی انگلیس و آمریکا نمیگید کوروش و داریوش و هخامنشی و اینا؟ چرا در برابر خط لاتین و زبان انگلیسی مقاومت نمیکنید، از زبان فارسی و خط فارسی دفاع نمیکنید؟ اونجا غرب زده میشید یه مرتبه، دیگه ایران باستانی نیستی تا نوبت به اسلام میرسه ایران باستان. او هم توش چند تا حقه بازی بود. اولا هخامنشی کجا، ساسانی کجا، مثل اینا ربطی که به هم نزد. بعضی ها در اصل وجود هخامنشی تو مورخین تاریخ بحث دارن که اصلا چیزی بوده یا نبوده، کتاب ها نوشتن. بعد حالا بوده هخامنشی چه ربطی داره به ساسانی؟ قرن ها فاصله هست، مثل اینا ربطی به همه. خود ساسانی ها یک کلمه از هخامنشی نگفتن اصلا. بعد ساسانی چه ربطی داره به تو؟ یک حمال بیسوادی رو پیدا کردن انگلیس ها آوردن سر کار، هخامنشی، ساسانی، پهلوی، اصلا چه ربطی؟ یک تاریخ سازی قلبی، یادم بیسواد. غرب گفت شعار پیشرفت، تمدن، بعد کی رو گذاشت بالا سر ما؟ رضا خان میدونید بیسواد بود کلن، معتاد، مافنگی بود، مواد علمت. باباش هم از شدت مصرف مواد کنار خیابون مرد. پدرش نظامی قزاق بود، معتاد بود و از شدت اعتیاد کنار خیابون مرد. خودش هم قزاق بود. خود انگلیس ها توی وقتی دارن شناساییشون میکنن که نوکراشون رو که به طریقی که بیان میگن یکی از کسایی که پیدا کردیم خوبه به درد میخوره اینه. بعد تو زندگیش میمیسه میگه این قماربازه، هر چند وقت سر کوچه مست و چاقو کشی سر قمار یه گوشه افتاده، یا دعوا میکنه یا کتک زده یا میخوره فلان. بعد آمده تو نیروی قذاب، یه آدم بی کله، خشن، بی سواد و خوشگذرون. حالا به طور رسمی 4 زن داشت، به طور غیر رسمی 40-100 زن، اهل مواد مخدر و مشروب و زنبارگی و فحشا و بیسواد و چاقوکش. این رو آمدن کردن شاه ایران. رضا شاه پهلوی مشهور بود به رضا خان میرپنج، این یا رضا قلدر. این آدم توی قزاق بود، یه مدتی نگهبان در یکی از سفارتخانه‌های اروپایی بود. یه عکسش هم هست که نفر دوم سوم یکی از کنسولای اروپایی رو اسب نشسته، این رضا خان پشت ماتحت اسب او اینجوری وایستاده. عکسش هست الان تو اینترنت. این رو برداشتن کردن شاه ایران، در جلسه‌ای که تو ایران حداقل صدها نفر بودن که متخصص بودن، اصلا آمده بودن تو خود غرب درس خونده بودن، برگشته بودن. این رو کردن شاه ایران. بعد گفتن برای مبارزه با اسلام و قرآن بگید ایران باستان و عرب زدایی از فارسی، از اسلام بکنید اینا رو، بعد وصلش کنین به ما به اسم پیشرفت تمدن. که حالا پیشرفت میخوای زبان لاتین خط انگلیسی سبک زندگی برمی. بعد ایران قبل از اسلام رو هم ساسانی رو هم ببینید، ما یک بحثی داریم به نام ملت ایران، یه چیزی داریم به نام حکومت ساسانی، اینا از هم جداست. ملت ایران تحت ظلم حکومت ساسانی شاهنشاهی بود، ملت ایران غارت میشد، مالیات های سنگین، جنگ های پی در پی، بیگاری، بردگی. تحصیل علم در ایران ساسانی قبل از اسلام برای مردم ایران ممنوع بود. میدونید علم طبقاتی بود، یک کفشگرزاده نمیتونست بره ولو نابغه باشه بره درس بخونه. علم فقط برای فرزندان اون سه طبقه بالا، یکی مغها، آخوندهای زرتشتی، یکی دربار، یکی جنرال های ارتش. علم ممنوع بود. خب اسلام آمد گفت علم هم جایز بلکه واجب است برای هر مرد و زن از هر طبقه. یا مثلا شاه ایران قبل از اسلام، شاه ساسانی، 3000 تا زن داره، اصلا حرمسرا داشتن. اسلام با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد. شاه ساسانی 3000 تا زن داره که وقتی کسی بگه آقا تو اصلا اسم اینا رو میدونستی؟ که قطعا نمیدونستی. با هر کدوم از اینا 5 دقیقه بخوای حرف بزنی عمرت تموم میشه. که زیباترین زنان رو میگشتن میآوردن یا حرمسرا 3000 زن شاه. این وضعیت زن، اون وضعیت علم، اون وضعیت فاصله های طبقاتی، این وضعیت اینا بود. ملت ایران در برابر مسلمین مقاومت نکرد. شاه ساسانی، شاپور جوانان ایرانی رو با زور زنجیر کتفاشون رو به هم میبست، با زنجیر میبرد جبهه، نمیخواستن به جنگل. شاپور ذل اکتاف، ذل اکتاف کتف یعنی شونه، یعنی شانه های اینا رو با زنجیر میبست، به زور میبرد جبهه. لذا هر شهری که آمدن غیر از نظامیان خود و حکومت و بعضی گروه های خاص، اغلب مردم نجنگیدن. و میدونید مردم ایران به زور شمشیر مسلمان نشدن. اینایی که میگن مردم ایران با شمشیر شدن، این توهین به ملت ایرانه. اگه زور شمشیر بود چرا مردم وقتی مغول آمدن مردم ایران چرا بودایی نشدن؟ اگه با زور شمشیر و ترس بود چرا وقتی آمریکا و انگلیس اینا به ایران حاکم شدن مردم دینشون رو کنار نگذاشتن؟ چرا مسیحی نشدن همه؟ تازه اونا مسیحی هم نیستن، سکولار هم. توهین به ملت ایران. 4 قرن طول کشید تا به تدریج مردم ایران اکثرا مسلمان شد با انتخاب خود. بعضی ها که تو همه ایران هم مسلمان نیستن دیگه. هنوز مسیحی داریم، یهودی داریم، زرتشتی داریم. شرق ایران مردم قبلا بودایی بودن، غرب بخشی مسیحایی بودن که از دست امپراتوری روم فرار کرده بودن آمده بودن ایران. بخشی از مردم زرتشتی، بخشی از مردم ایران اصلا دین و مذهب خاصی نداشتن، بخشی مشرک و بت‌پرست بودن، بخشی آفتاب پرست بودن، بخشی دین خاصی نداشتن، بخشی مزدکی و مانوی و اینا بوده. همه اینا ظرف 4 قرن به تدریج مسلمان شدن. بعضی هم قرن اول، بعضی ها قرن چهارم، بعضی تا الان مسلمان نیستن. ملت ایران ملتی نبوده که به زور دینش رو تغییر بده. بعد ملتی که این همه فداکاری کرده، بزرگترین نمونه های عشق و هنر و علم و تمدن سازی اسلامی در اوج درخشان تمدن اسلامی اغلبش ایرانی بودن. شما دینی که بر تو تحمیل شده باشه تو میری برش فداکاری میکنی؟ بزرگترین شهدای اسلام و تشیع در طول تاریخ بسیارشون ایرانی بودن. 60-70% دانشمندان بزرگ تمدن اسلامی از ریاضیات و پزشکی و فضاشناسی، ستاره شناسی تا نمیدونم جراحی تا شیمی تا بیایید فقه و اصول و تفسیر قرآن و اینا ایرانی بودن. مگر یک ملتی که به زور مسلمون شده با شمشیر از ترس این همه عشق ورزی و فداکاری میکنه؟ که بعد 1400 سال اسم پیغمبر میاد، اسم اهل بیت میاد، مردم اینجور عشق میجوزن اینجور. مردمی که به زور مسلمان یا شیعه شدن عاشورا تاشورا اینجوری میان بیرون الان بعد 1400 سال؟ که حتی اونایی که خیلی مذهبی نیستن و خیلی اهل نماز روزه و اینا نیستن، حتی اونا هم عزادار بشن؟ اینا رو کسی به زور عزادار میکنه؟ این ملت به زور شیعه یا مسلمان شده؟ به زور میشه اختراع کرد خلاقیت های بزرگ؟ آمدن تحت این عنوان ایدئولوژی ایران قبل از اسلام با اسلام مبارزه کنن، بعد با اسم شعار ایدئولوژی پیشرفت و توسعه با ایرانیگری و فارسی مقابله کنن به جز لاتین و اینا. این توته اینا بود، این دوتا شعارهایی بود که از طریق رژیم پهلوی اینا تعقیب. اون جریانی که وجه سرکوبگر و استعماری تمدن غرب وقتی در ایران به خصوص بعد از شهریور، بعد از کودتای 28 مرداد تشدید شد، بخشی از این روشنفکرانی که شعار پیشرفت میدادن کم کم مجبور شدن برای حفظ آبروی خودشون فاصله گرفتن از وجه سیاسی حکومت و جزء منتقدین دستگاه سیاسی حاکم پهلوی و ارتباطش با غرب در آمدن. و بعضی از اینا حتی کم کم با اینکه اول روشنفکر ضد دین بودن، وقتی دیدن دین در ایران مظلوم شده، سرکوب شده و ابزار انقلابیگری شده، یعنی دیگه اسلام شده مکتب اپوزیسیون و مکتب شورش، سرکوب شده. جالبه که شما او دهه های آخر کم کم میبینید نزدیک به انقلاب که میشه، یه بخشی از روشنفکران چپ یا لیبرال یا ملیگرای ما کم کم مذهبی میشن، مخصوصا از 15 خرداد به بعد که پرچم امام میره بالا، راجع به دین و مذهب حرف میزنن. بخشی از شعارهای مذهبی اسلامی، قرآن، نهج البلاغه، اینا تو ادبیات اینا وارد میشه. جاذبه مارکسیسم به عنوان تنها مکتب مبارزه علیه آمریکا و علیه رژیم شاه که مدرن و جدید و داشت مدام هم از طریق بلوک شرق و به خصوص شوروی روسیه ترویج میشد، تئوریزه میشد، یک جنبش و یک بلوک قدرت جهانی بود، حالا کم کم یک رقیب، یک آلترناتیوی پیدا شد و او جریان دینی بود. جریان دینی که همیشه در ایران بوده، اما بین روشنفکران و بین کم کم تحصیلات دانشگاهی که دانشگاه کم کم راه افتاد، موج خروجیاش داشت میامد بیرون، یک بخش درباری ها و بچه پولدارا و مفخورایی که تمام آرزوشون رفتن به غرب و آمریکا و خوشگذرونی و این حرفا بود، اما لابلای اینا یک قشری هم تربیت شدن کم کم با روح انقلابی و ضد شاه و ضد آمریکا و ضد انگلیس. بخششون طعمه جریان‌های چپ مارکسیستی میشدن، بخششون حالا کم کم دارن گرایش به مذهب پیدا میشه، مخصوصا از 42 به بعد که آقا به سمت دین و فرهنگ بومی و سنتی برگردیم، بازگشت به خیش، بازگشت به سنت ها. بعضی از اینا حتی مارکسیست بودن، بعضی ها ملی‌گرا بودن. مثلا جلال آل احمد میدونین فرزند یه خانواده روحانی است، پدرش آیت الله آل احمد در طالقان پسر عموی آیت الله طالقانی بود. خودشم میگه مثلا بابام منو گذاشت طلبه شدم، حتی رفته بودم نجف، کلمو ترشیده بودم با انگشتر عقیق تو حوزه نجف، ولی سوالات من اینا نبود و برای من مارکسیسم و اینا جاذبه داشت. ول میکنه میاد تو حزب توده، حزب کمونیستی، جزء جریانای جوان قوی اینا میشه. باز از حزب توده انشعاب میکنه، میگه اینا وابسته به شوروی ان، نمیدونم اون جریان نیروی سوم، بعد همش حزب چی زحمتکشان نیروی سوم از حرفا، و بعد آخر آخرش دوباره برمیگرده به مذهب. اون سالای آخر عمرششون دوباره برمیگرده به مذهب. نه آقا من چپ و مارکسیسم رو تجربه کردم، این ملی گرایی اینا رو فهمیدم، کتاب غرب زدگی رو نوشته، غرب و غرب زدگی اینا همش فریب و بزرگه. حالا قبلا ناآگاهانه بچه که بودم میگفتن آقا اسلام فلان، الان من آگاهانه دارم میرسم به اینکه اسلام راه حل و فقط باید امید میشه به آقای خمینی و به اون بخشی از روحانیون انقلاب، فقط به اینا میشه امید داشت. کتاب خدمت و خیانت روشنفکران رو می‌نویسه. یا دکتر شریعتی خب تحصیلات رسمی دینی و حوزوی کلاسیک نداره اصلا، ولی علاقه به مفاهیم شیعی و مطالعات شخصی حرکت. میخوام بگم یک کسایی که روحانی نبودن و به اصطلاح روشنفکر حساب میشدن، چه با سابقه چپ، چه با گرایش به چپ و سوسیالیسم، چه با سابقه حتی کمونیستی مثل جلال آل احمد اینا، یا با سابقه ملی‌گرایی، یه مرتبه همه آمدن به سمت مفاهیم اسلامی. و از یک جهت دیگه هم تقسیم میشه کرد این باز این جریان‌ها رو به اونایی که طرفدار نسخ دین بودن، که آقا اصلا دوره دین گذشته ولش کن، یه عده میگفتن طرفدار نقد دین بودن، گفتن سنت‌ها رو نقد کنیم، بازسازی کنیم، هنوز قابل استفاده است. یه عده هم گفتن آقا نه نقد نه نسخ، بلکه احیا کنیم، اجتهاد کنیم، دوباره درست بفهمیم. ما درست نفهمیم، نمیفهمیم، باید برگردیم بفهمیم چیه قضیه. این دین و مذهبی که بزرگترین جنبش‌های اجتماعی و تاریخی و علمی رو ایجاد کرده در طول تاریخ، این تشیعی که پرچم انقلابی ترین جنبش دینی در تاریخ همیشه بوده، چرا باید حالا تبدیل بشن به یک ملت ستم دیده وابسته زیر مهمیز غرب و یک رژیم دیکتاتوری؟ نه نسخ دین و حذف دین و عبور از دین، نه نقد و دستکاری دین به اسم بازسازی، نه بازفهمی و احیا و تجدید حیات سنت دینی و شیعه اسلامی و شیعی با فهم درست. یه جور دیگه تقسیم بندیشون کردن که آقا بعضی از اینا سنت گرایان، بعضیا سنت ستیزن، بعضیا نو اندیشن. حالا این تقسیمات با ادبیات‌های مختلف همش تقریبا به بعضی ملاک‌های واحد میرسه. یا بعضیا گفتن اسلام گراها سه تیپن، یه عده مدرنیست و تجدد طلبن غرب زده، یه عده سنت گرایان که بازگشت به سنت هاست بدون اجتهاد، یه عده بنیادگراها هستن. بنیادگراها مفاهیم اسلام سنتی رو با شیوه ها و ادبیات اسلام مدرن متجدد سکولار ترکیب کردن و از اون محتوا با این شیوه استفاده میکنن. لذا بگیم آقا اسلام بنیادگراها، اسلام تجددگراها، اسلام سنتگراها، ترادیشن ها، ترادیشن یا فوندامنتالیست ها یا مدرنیست ها. این تقسیمات از جهتی درسته، از جهات متعدد غلطه. من چون فرصت نیست میخوام سوالات دوستانم بشنوم، از اینا عبور میکنم. بعضی هم روشنفکری رو جوری تعریف کردن، روشنفکری دینی با امثال سید جمال و مرحوم نائینی و امثال اینها، علمای مشروطه و اینا شروع شده توی عصر جدید بعد و به شکلهای مختلفی ادامه پیدا کرده. اما که از کی و کجا چجوری شروع شده اینا، تقسیمات مختلفی خواستم عرض بکنم و همه رو با یک چوب نباید ران، چون یکی یکی جدا جدا باید تحلیل بشه. اگر دوستان فرمایش دارن بفرمایید، شفاهی کتب من در خدمتم، چون باید برم سریع بعد به سمت فرودگاه. نه، این که مبارزه با مصدق واجب تر از شاه هم چیزی ما نشنیدیم. قضیه شهید نواب صفوی با آیت الله مرحوم های کاشانی و مرحوم دکتر مصدق، اینا از دو جایگاه فکری و از سه جایگاه اجتماعی یک هدف رو تعقیب میکردن و او کنترل و اصلاح حتی امکان رژیم شاه و کاستن از دیکتاتوری سلطنتی و ملی شدن نفت، کوتاه کردن دست انگلیسا و غربیا از ایران بود. بعد از و تو این قضایا مشترک بودن و همشون نقش ایفا کردن. خود دکتر مصدق میگه و میلیون اطرافیشون میگن که اگر کاشانی و نواب نبودن هرگز نفت ملی نمیشد. کاشانی اگر نبود مردم متدین هیچ وقت ملت نمیامد تو خیابون، و نواب اگر نبود و او اعدام های انقلابی نواب اگر نبود که رده های یک و دوی رژیم شاه رو چند نفر رو زد، قطعا نفت ملی نمیشد. بعد از یه مدتی اختلاف افتاد، مخصوصا وقتی که پیروزی هاشون بیشتر شد و شاه تضعیف شد و انگلیس تضعیف شد، جریان جنبش ملی شدن نفت قوی شد، اختلافات داخلی پیش افتاد، توطئه های خارجی هم در تفرقه دخالت داشت، بالاخره تفاوت های فکری و شخصیتی و تشکیلاتی هم وجود داشت. شما همین الان میبینید تو جمهوری اسلامی مقامات درجه یکی جمهوری اسلامی که تازه این همه هم 30-40 سال رفیقن و همه میگن مربوط به یک خط و جریانیم، چقدر اختلافات و بحث‌های جدی گاهی. یه بخشش پس اون اختلافات طبیعی بود، قابل مدیریت بود، مدیریت نشد. بخشش قابل مدیریت نبود و تحمل میشد، گاهی نشد. یه بخشش هم توطئه و قطعا پروژه بود. اما قضیه بازداشت نواب، اصلا مصدق وقتی که توسط دولت 30 تیر گذاشتنش کنار، تو 30 تیر مردم ریختن تو خیابون با رهبری کاشانی بود که سینه سپر کردن که باید مصدق برگرده، و این باعث شد مصدق برگشت. نوابم در واقع فدایان اسلام هم شعارشون بود که مصدق باید برگرده و علی شاه بود. بعد یه قضای اتفاق افتاد با اختلاف سازی هایی که میشد از داخل و خارج و حماقت های بعضی از اطرافیان دو طرف و سه طرف و نفوذ دشمن و یکی هم کم صبری و کم تحملی خود این افراد. نواب میگفت که آقا ما اینا را آوردیم سر کار، اگر بچه های ما شهید نمی شدن، ما عملیات نمی کردیم، جوان ها رو تو صحنه نمی کشیدیم، رژیم شاه هیچ وقت نمی ترسید، عقب نشینی نمی کرد. راستن میگفت، ولی توقعاش در این حد بود، میگفت که چرا که حالا که ما قدرت رو برگردونیم به مصدق، نفت ملی شده، چرا هنوز مثلا مشروب فروشی ها دارن مشروب می فروشن تو کشور؟ چرا اونجا اینجوریه؟ چرا اونجا اینجوریه؟ چرا مدارسی که رضاخان مدرسه های علمیه رو گرفت یکی یکی تبدیل کرد به چیزای دیگه، از جمله مدرسه دختر، یک مدرسه دخترانه بی حجاب زمان شاه درست کرد توی یک حوزه های علمیه در شمال، چرا اینا رو پس نمیده، چرا چیز نمیکنه، که سر همین قضیه هم استکاک شد و پرونده ساخته شد و زمان مصدق نواب بیش از یک سال افتاد زندان. این استکاک ها بیشتر شد. آقای کاشانی و مصدق هم خب کم کم بینشون اختلاف افتاد، اما این که نواب گفته باید شاه باشه مصدق نباشه، ما هم چیزی رو نشنیدیم و توی هیچ سندی هم نیست. اما این که این اواخر نواب به این چیز رسیده بود که اصلا ما اشتباه کردیم، این همه هزینه دادیم تا مصدق بیاد سر کار، به این نتیجه تقریبا رسیده بود. به نظر شما چه کسی به چگونه امروز پای روشنفکران از مبانی اسلام نیازهای جامعه را پاسخ دهند؟ اشخاص خاصی رو نباید مثال زد، هر کسی که تواناییشو داره و بتونه کارآمد باشه این کار رو میکنه. آیا سازمان و ارگان خاصی است؟ نهادهای رسمی هستن که مأمورن، اما تولید فکر معمولا تو نهادهای رسمی و دولتی اتفاق نمیافته، باید تو دانشگاه و حوزه اتفاق بیفته. فرمودید ایران باستان زمان پهلوی به جهت مبارزه با اسلام مطرح شد، به نظر شما باستانگرایی، خط باستانگرایی امروز چیست؟ امروز هم بخشش طبیعیه، ما عرق ایرانی داریم، بالاخره برای ما مهمه، ما توی که ملتی باشیم که 7-8 هزار سال سابقه داره، تمدن ساز بوده، یکی از بزرگترین تمدن‌های جهان بوده، یا یک ملتی که شناسنامه نداره، واقعا فرق داره. به یک معنا افتخار میتونیم بکنیم به ایرانی بودن. یه وقت تفکیک اینه که آیا همه ایرانیان قبل از اسلام و حکومت‌ها اینا همه درست عمل کردن؟ نه آقا، ممکنه یک کسی بوده، یک قدرت قوی، ابرقدرت جهانی بوده و در این حال هم داخل کشور هم بیرون ظلم می‌کرده، از بردگان کار می‌کشیده، منافع نامشروع داشته. اینا همش با هم قابل جمع. تفاوت شاخص مشروطه از نظر منورالفکران و مشروطه از نظر دیگر آزادی‌خواهان چی بود؟ تفاوت مهمش این بود که اصلاحات حکومتی و سیاسی و مشروطه خواهی با تفسیر انگلیسی باشد و فاصله گرفتن از دین، یا اینکه در چارچوب ارزش‌های الهی و دینی این بود. همین دعوای مسلمان‌ها و سکولاریسم بود. اگر بخوایم تاریخ ایران و اسلام را مفصل بدانیم، شما چه کتابی را؟ یک کتاب، اونم تاریخ مفصل اسلام و ایران، جناب علی خیلی راحت طلب تشریف دارید. آیا رضا خان هیچ کار خوبی نکرد؟ معاویه هیچ کار خوبی کرد یا نکرد؟ بله کرد. معاویه فتوحات زیادی داشت، بزرگترین نیروی دریایی جهان رو به نام اسلام درست کرد تو مدیترانه. یزید هیچ کار خوبی نکرد؟ ابوجهل هیچ کار خوبی نکرد؟ زمان شاه هیچ کار خوبی نشده؟ آمریکا هیچ کار خوبی نکرده؟ اینجوری سوالا که بکنی باطل نمیمونه. کسی نگفته کسی هیچ کار خوبی نکرده. بحث اینه که مجموعاً کارهای بدت بیشتر بود یا خوبت، و کارهای خوبتو چرا کردی؟ با چه انگیزه و تو چه پروژه‌ای؟ فرق خدمت و خیانت بالاخره یه جایی باید روشن بشه. مثل که یک کسی زده با ماشین لتو پارت کرده، پدر مادرت کشته شدن، دست پات شکسته، فلج شده، بعد میگه آقا خب بیا برو دادگاه. بعد میگه یعنی من هیچ کار خوبی تو عمرم نکردم؟ کردی، تو الان اینجا مجرمی خائنی. یه کسی بیاد به ناموسش تجاوز کنه، بکشه، غارت کنه، خونه رو بسوزونه، همه لتو پار کنه، داغون کنه، یه خانواده رو بعد بگن که خب حالا باید مجازات شی، بعد بگه یعنی من تو عمرم حتی یه کار خوبم نکردم. دلیل اصلی منحرف شدن مشروطه چه بود؟ ضعف فکری و ضعف تشکیلاتی انقلابیون واقعی. من دیگه اگر بمونم از هواپیما میمونم، باید شما برام هواپیمای خصوصی بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله.